أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خب، به تناسب بحث زکات در مال یتیم یک بحث حاشیه‌ای پرداختیم که زکات در صورتی در مال یتیم واجب هست که یعنی مستحب در مال متجر به المتجر بهی من مال الیتیم. زکات در صورتی مستحب هست که تجارت برای یتیم شده باشه، اما اگر تجارت برای خود متجر شده باشه و شرعاً برای متجر واقع شده باشه، جا دیگه زکات واجب نیست، نه بر یتیم و من و نه بر متجر، یعنی مستحب نیست. خب، به تناسب این بحث به این پرداختیم که در کجا تجارت برای متجر میتواند صحیح باشه، که گفتیم در جایی که متجر حق قرض برداشتن داشته باشه و این از این حقش هم استفاده کنه و قرض هم برداره. خب، گفتیم که از روایات استفاده میشه که ولی به شرطی که ملی باشه میتواند قرض برداره. در مورد پدر و مادر یه سری بحث‌های خاص وجود داشت. یکی از بحث‌هایی که در مورد مادر این بود که از بعضی روایات استفاده میشه که مادر میتونه قرض برداره ولو ملی نباشه و احتیاج داشته باشه. در مورد این صحبت میکردیم. خب، اصل این که مادر میتواند قرض برداره رو از روایات روشن میشه استفاده کرد. روایات متعددی وجود داره. سه تا روایت در این زمینه هست: صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه ابن ابی یعفور و روایت علی ابن جعفر در کتابش. مرحوم علامه هلی در تحریر این تعبیر رو داره: حلها یعنی للعم ان یقترز من مال الولد جوزه الشیخ و منعه ابن ادریس و اندی فیه توقفون و به قول شیخ روایتون حسنه. تحریر احکام جلد یک صفحه چاپ قدیمی جلد یک صفحه 163. این به قول شیخ روایتون حسنه اشاره داره به روایت محمد ابن مسلم که تو سندش ابراهیم ابن هاشم واقع هست و آیون ابراهیم ابن هاشم رو حسنه تعبیر می کردن، که ما عرض کردیم که نه، ابراهیم ابن هاشم صحیح هست و روایت هم منحصر در اینها نیست، روایت صحیحه ابن ابی یعفور که البته ما اون رو تصحیح کردیم، رقم 32-157. روایت سندش عبدالکریم هست. ما عبدالکریم ابن عمرو خطمی رو گفتیم که عقص مشایخ از او قبل از وقفش صورت گرفته و او رو روایت رو تصحیح کردیم. ولی خب علامه اینا علال قاعده عبدالکریم ابن عمرو رو واقفی میدانند، روایت موثقه میدانند، روایت موثقه رو علامه حجت نمیدانه. از خلاصه علامه استفاده میشه که من و علامه روایت های موثقه رو حجت نمیدانه مگر موثقاتی که نسبت به اون شخص غیر امامی اجماع بر قبول روایاتش باشه، حالا مثل اصحاب اجماع باشن یا مثل علی ابن عصر ابن فضال باشه که تو علما در موردش گفتن المسموع قوله فیه، ما بعضی عبارتهایی در موردش هست که ازش استفاده میشه که علما قوله رو پذیرفتن. بنابراین طبق نظر علامه حلی میشه گفت چرا ایشون در مسئله یه مقدار تردید کرده. ممکنه وجه تردیدش این باشه که روایت کتاب علی ابن جعفر که اون موقع اصلا در دست نبوده، حالا ما هم که از سندی معتبر نمیدانیم، روایت ابن ابی یعفور رو موثقه بوده و موثقه رو حجت نمیدانسته، یه روایت حسنه این وسط بوده. این که حالا آیا با یه روایت حسنه یه دونه روایت میشه عمومات رو تخصیص داد یا نمیشه تخصیص داد، این مقدار براش محل تأمل بوده، به خاطر همین و این دیفیه توقفون تعبیر کرده. و شهید اولا این توجیهاتی کرده که قبلا عبارت دروس رو خوندیم، و ولی به نظر میرسه که نه وجه از کنم علامه حلی توقفش وجهی داشته باشه و نه توجیه شهید اول وجه داشته باشه، که این بحثاش خودش. اون بحثایی که ما الان داریم، یک بحث این هست که آیا مادر مطلقا میتواند اختراز کنه یا در ظرفی که احتیاج داشته باشه یا اضطرار داشته باشه در این صورت میتواند قرض کنه، و بحثای دیگه‌ای که تو جلسه قبل اشاره کردم. حالا من فعلا محور بحث رو همین نکته میخوام قرار بدم که آیا احتیاج یا اضطرار در مادر شرط جواز اختراز هست یا نیست. ما عرض کردیم روایت محمد ابن مسلم در صورت اضطرار کرده. روایت محمد مسلم این بود 32556. سوال این هست که سألته عن رجل، حالا یه نکته ای رو من اینجا یادم رفت اینو عرض کنم، اون اینه که حسنه که ایشون مرحوم علامه حلی نقل میکنه تعبیر حسنه کرده، این بنابر نقل کافی هست که تو سندش ابراهیم ابن هاشم هست، ولی این روایت در فقیه هم وارد شده. در فقیه با حریض شروع میشه، حریض بن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، و تا جایی که تو ذهنم هست سند حریض ذیل سند ذراره در مشرقه فقیه وارد شده. شما الان بزنید تو ذهنم هست، باید صحیح هست طریق اله، کلمه از طریق فلش حریض رو بزنید، این طریق مشرقه فقیه رو میاره. بله 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 به طور کلی حجت میدونن، ولی خب این موارد خاص رو ممکنه یک گیرهای موردی داشته باشه، به خاطر همین توقف باشن به اینها. دو تا طریق تو مشیخه فقیه وارد شده، یک طریق کلی هست، یک طریق در خصوص زکات هست تو مشیخه فقیه. بحث ما این روایت مربوط به کتاب زکات نیست، اون طریق کلیش که در ذیل طریق به زراره، در ذیل طریق به زراره، طریق چیه؟
اینکه ذیل زراره به طریق زراره
بله. تو اینجا حسن ابن ظریف تو ذهنم از توصیق صریح داره. ببینید میگم این در مورد سند الان صحبت میکنم. تو این سند یه محمد ابن عیسی ابن عبید هست که حالا مورد حرف هست، نوعا متأخرین محمد ابن عیسی ابن عبید رو تصحیح میکنن، شیخ صدوق به تبع استادش ابن ولید او رو تضعیف کرده و شیخ طوسی هم تبعیت کرده و رو تضعیف کرده، ولی بنابر تحقیق که جلسه قبل اشاره کردم که محمد ابن حسن، ولی حسن ابن ظریف توثیق صریح داره تو اینا، توثیق حسن ابن ظریف توثیق صریح داره. علی ابن اسماعیل اون توثیق نداره، ولی از دو راه میشه علی ابن اسماعیل رو توثیق کرد، یکی اکثار روایت اجلا، علی ابن اسماعیل این بزرگان ازش روایت میکنن مثل سعد ابن عبدالله، مثل این طبقه برای محمد ابن حسن صفار و همون علی ابن سندی هست. یک نکته، یکی هم جزو مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری هست و استثناء نشده. ما روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری از یک نفر رو که استثناء نشده باشه دلیل بر وثاقت مرویان ان میدانیم. البته من یه قیدی به نظرم هست که این حاج آقا همین مطلب دارن، این من یه قیدی به نظرم هست و فرمایش حاج آقا این قید نیست، به شرطی که مطمئن باشیم که روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از این شخص وجود داشته باشه. بنابراین جایی که تک و توک یکی دوتا هست این آدم اطمینان به این که حتما محمد ابن احمد ابن یحیی روایت کرده نیست. علی ابن سندی و علی ابن اسماعیل محمد ابن احمد ابن یحیی زیاد ازش روایت میکنه. حالا این که چرا این قید معتبر هست قید معتبر نیست اجازه بدید در جای خودش بهش بپردازید، ولی کلیت قضیه رو میخوام عرض بکنم. علی تقدیر روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از علی ابن سندی یا علی ابن اسماعیل ثابته و مسلم هست، بنابراین اکثار چیز روایت محمد ابن احمد ابن یحیی و عدم استثناء ابن ولید و شیخ صدوق بنابراین مبنای مختار دلیل بر وثاقت علی ابن اسماعیل هست. حالا تو سند احتیاج به اینم نیست، من عرض کردم حسن ابن ظریف توثیق صریح داره و طریق شیخ صدوق به حریز که همون طریق به زرار است طریق صحیح هست و هیچ بحث در صحتش نیست. در زکاته کلی دیگه هم داره اون همون همون
ممکن است یان حریز عبدالله فقط روایت من عبد محمد بن حسن رضی الله عنه عن سعد بن عبدالله بل همیری و محمد بن یحیی الاسدار و احمد بن محمد بن عن احمد بن محمد بن عن حسین بن سعید و علی بن الحدیب و عبدالرحمن بن عبی نجران عن حماد بن عیسی همین
خب اون که دیگه خیلی طریق خوبیه
در...
بله حالا دومیش هم بفرمایید.
روایت رو ایزن عبی و محمد ابن حسن و محمد ابن مصطفی متوکل رضی الله عنه عن عبدالله ابن جعفر الزیری عن علی ابن اسماعیل و محمد ابن عیسی و یعقوب ابن یزید
این طریق دوم شبیه همین تا حدود شبیه همون طریقه، ولی یعقوب بن یزید هم اضافه داره که دیگه خب اون بازم راحت تر میشه این بحث و اینا. علی تقدیر طریق به حریر یه طریق محکم و توسکندهی هست و مشکلی در سند نیست. بنابراین اینی که علامه هلی تعبیر کرده به اعتبار طریق تهذیبه، خیلی وقتا اون دوره ها نسبت به تهذیب یک عنایت ویژه داره. تهذیب روایتش اصلش کافیه، ولی در تهذیب و استفسار هم این آمده. من یه جا در عبارت شهید ثانی دیدم میگه اگه کسی به تهذیب مراجعه کنه فحص واجب رو در روایات انجام داده. این تعبیر مال شهید ثانی هست، فکر میکنم تو مقاله من در مورد تهذیب نوشتم، این رو آوردم آدرسش رو در مقاله دانشنامه جهان اسلام، مقاله تهذیبش رو نوشتم اونجا. اینجور تو ذهنم هست که اونجایی رو نوشتم که شهید ثانی این مطلب رو داره و اونجا مراجعه کنید، آدرسش اونجا هست. علی تقدیر توجه علت اصلیش هم اینه که نظم و ترتیب تهذیب با نظم و ترتیب معهود کتب فقها نزدیکه. اصل کتب فقها ترتیبهاش از کتاب حسین بن سعیده. کتب حسین بن سعید نظم دهنده اولیه اصلا کتب حدیثی فقهی ماست، مثل کتاب های مثل نهایه شیخ طوسی و بعد و قبل از او مقنعه و بعد، یا اینا چارچوب اصلیش از کتاب های سیگانه حسین بن سعید، شرایع مرحوم محقق هلی هم اینا رو گرفته، از اون چارچوب گرفته شده و کاملا روایت ها. این چارچوب باعث میشه که تهذیب که شرع مقنعه است یک ترتیب معهود داشته باشه و ترتیب شناخته شده ای داشته باشه. کافی خب یه مقداری ترتیبش به اون ترتیب نیست، به راحتی تمام روایت های کافی در اختیار علما نبوده. البته حجم اصلی روایت های کافی هم در تهذیب آمده، از طریق تهذیب علما اونا توجه دارن، ولی اگر احیانا در یک باب دور افتاده از کافی روایتی باشه چه بسا افراد متوجه این نشن. کتب سیگانه ای داره ترتیب، یعنی کتب سیگانه به ترتیب کتب فقهیه. ترتیب های بعدی مثلا ترتیب نهایی مقنعه رو اگر نگاه کنید، چارچوب اصلیش از اون کتب سیگانه حسین بن سعید گرفته شده. کتب سیگانه حسین بن سعید خیلی محوریت داشته، خیلی وقتا مثلا میگم فلانی لهو کتبون مثل کتب حسین بن سعید، فلانی لهو کتب مثل کتب حسین بن سعید و زیادتون، مال علی بن معزیار این تعبیر شده، اون قبلی مثلا محمد نورمه در موردش این تعبیر شده. اینجوری کتب محمد حسین بن سعید یه جنبه محوریت داشته و اون نظم و ترتیب فقهی که خیلی نظم و ترتیب به اصطلاح کلاسیک کتب ما، اصلش مال کتب حسین بن سعیده. البته خب یه تفاوتایی کرده نمیخوام بگم، ولی اون چارچوب اصلی که وجود داره از کتب حسین بن سعید گرفته شده. علی تقدیر قرارم حالا این نکات نیست، بنابر این اصل این که این روایات اقتراض از صحیح هست، بحث خالص خاص دیگه چیزی نداریم. این روایت صحیح هست، اگرم حسنه باشه اون حسنه به اعتبار طریق شیخ توصی هست که از کافی برگرفته. خب حالا یه سری قید و قیدا تو این سه تا روایتی که ما داریم، روایت علی بن جعفر حالا بذاریم کنار، اون مال مسائل کتاب مسائل علی بن جعفر که معتبرش نمیداریم، عمدتا اون دو تا روایت هست که البته اون روایت مسائل علی بن جعفر هم شبیه ابن ابی عفور از این جهت بحثایی که داریم میکنه. تو روایت محمد ابن مسلم صورت مسئله صورتی است که ابتدا در مورد پدر هست. روایت یه بار دیگه میخونم، سألت عن رجل لابنه مال فیحتاج الیه الاب یا فحتاج الیه الاب، که در فقیه فحتاجه هست، روی کافی فیحتاجه، علی تقدیر فرق نداره هر کدوم باشه، صورت مسئله اولیه احتیاجه. قال یأکل من فعمل ام فلا تأکل من الا غزه، که ما قرفن علی نفسا که ما عرض میکردیم که اینجا با توجه به این که صورت مسئله در مورد احتیاجه هست، تنها جواز اقتراض مادر رو در صورت اقتراض میتوانیم استفاده کنیم، بیشتر استفاده نمیشه. نمیخواییم بگیم تقیید صورت احتیاج استفاده میشه، صورت احتیاج رو میشه ازش استفاده کرد، نسبت به غیر صورت احتیاج چیزی از این روایت اثبات نمیشه. اصل اولی هم عدم جواز اقتراض هست، نیاز دلیل خاص میخواد که ما بتوانه قاعده احترام اموال غیر اقتضا میکنه در مال دیگری نشه تصرف کرد الا به اذن مالکها او ولیها بنابراین این که خب مالک و ولی و اینا هم نیست، طبق قاعده نباید بشه تصرف کرد. خب اما روایت ابن ابی یعفور هیچ قید احتیاج نداره. ان الرجل یکون لولده مالون فاحب ان یاخذ من قال فلیاخذ من فان كانت موهیتا فما احب ان تاخذ منه شيئا الا غرضن على نفسه، که همین مضمون تو روایت علی بن جعفر هم هست. ما عرض می‌کردیم که با توجه به اینکه ما در مورد این بحث یه مقداری وابسته به این اطلاق داره، گفتم این اطلاق با اون تقیید روایت مانوسه منافات هم نداره، خب هم در ظرف احتیاج بتواند اخذ کند هم در ظرف غیر احتیاج مفهوم نداره روایت محمد مسلم اسکر. ولی ما عرضمون این بود که این بحث وابسته به این هست که ما در مورد اب چجوری مشق کنیم. اگر در مورد اب جواز اخذ اقتراض پدر از مال فرزندش رو مقید کنیم به صورت احتیاج یا ضرورت، این روایت ابن ابی یعفور هم از صلاحیت احتجاج میفته چون تقیید میشه به صورت احتیاج. اینجا بعضی از دوستان اشکالی رو مطرح کردن که من توجه به اشکال هم داشتم و اشارم کردم که ما در مورد این صحبت خواهیم کرد. اشکالی که دوستان مطرح کردن رو من به دو شکل مطرح میکنم. اون اینه، یعنی محصل اشکال رو یه تقریب عمومی داره با دو تقریب عرض میکنم. اشکالی که دوستان میگفتن این بود که خب حالا این دو تا جمله مستقل هست، در مورد پدر اگر مقید به احتیاج شد چرا در مورد مادر مقید به احتیاج بشه؟ این بیان رو با دو بیان فنی اصولی ممکنه تقریب بکنیم. یک بیان این هست که یه روایت، حالا اینو نکته رو عرض بکنم، ممکنه تصور بشه که این اشکال اگر باشه در روایت، یعنی اشکالی که دوست ما میکنه مثلا تو روایت محمد ابن مسلم هم بگیم میاد، بگیم اون روایت محمد ابن مسلم هم دو تا جمله هست، اون صدرش مربوط به احتیاج هست، ذیلش معلوم نیست مربوط به احتیاج باشه، ولی به نظر میاد مشکله. اون روایت محمد بن مسلم صورت مسئله صورت احتیاج هست، در این صورت احتیاج میگه فعمل ام فلا تأکل منه الا غرزن، این ازش اطلاق نداره که در غیر صورت احتیاجی که مسئله در اون صورت مفروض گرفته شده بتواند غرزن اخذ کنه. علاوه بر این که حالا منها این که ذاتن سوال سائل در مورد احتیاج هست و این که بگیم در مورد مادر میخواد بیشتر از صورت احتیاج رو هم اجازه اقتراض بده، این از روایت در نمیاد. یه نکته دیگه هم در اون روایت هست، این نکته رو باید توجه کرد. ببینید آیا این روایت در مقام مفهوم از ناحیه مستثنا و مستثنا من معنه یا در ناحیه بیان از خصوص مستثنا منه؟ این روایت محمد ابن مسلم دو نکته درش هست، یکی این که به غیر غرزن مادر نمیتواند از مال فرزندش برداره، یک نکته دوم این که به قرضن میتواند برداره، یکیش از اون مستثنا منه استفاده میشه، یکی مستثنا. اون چیزی که سوق روایت هست مسلمش اینه که مستثنا منه رو در مقام بیان هست که میخواد بگه فرق مادر و پدر این هست که پدر شرط نیست در جواز عقدش که قرضن برداره، قرضن باشه یا به غیر قرضن میتواند بردارد، ولی مادر قرضن فقط میتواند بردارد، به غیر قرضن نمیتواند بردارد. نسبت به مستثنامین در مقام بیان هست بدون روشن. آیا در مورد مستثنا هم در مقام بیان هست یا نه خیلی روشن نیست. این میخواد بگه به عرض کنم خدمت شما به غیر قرضن به اصطلاح نمیتونه برداره، اما قرضن حالا ممکنه بگیم در مقام بیان اون جهت نیست. البته این جاهایی که در مقام بیان مستثنا نیست هم یک نوع اطلاق مقامی یه مجموع ادله شکل میگیره که خب حالا مادر میتواند قرضن برداره کجاست، شرایطش چیه، امثال اینها. ولی شرط این اطلاق مقامی این هست که دلیل مخصص و مقیدی نداشته باشیم. اگر دلیل مخصص و مقیدی داشته باشیم اصلا اطلاق مقامی ذاتاً شکل نمیگیره. بنابراین اگر ما از روایات های پدر استفاده کردیم که شرط عرض کنم اقتراض پدر ضرورت هست و بالاولویت در مادر هم ضرورت و شرط دانستیم، وقت این اصلا نیازی به تقیید نداره، چون ذاتاً اطلاق مقامی درش منعقد نمیشه. بنابراین این بحث عمدتاً تو روایت ابن ابی عفور باید این تقریبات رو آورد، نه در روایت محمد بن مسلم. روایت محمد بن مسلم صلاحیت استدلال برای بیشتر از صورت حاجت و احتیاج رو نداره. اما روایت ابن ابی عفور بله چی؟ نه اون احتمال تغییر کافی نیست، اون کافی نیست، باید اثبات بشه. خب روایت ابن ابی عفور رو عمدتاً باید روش تمرکز کرد. در روایت ابن ابی عفور مسئله اینه که ظهور بدویش اطلاقش لفظیه نه اطلاقش مقامیه. یک نکته دوم این که مقید در خود این کلام هم نیست. حالا ما که در مورد محمد مسلم میگفتیم خود کلام هم مقید داره، اگر مقید هم نداشته باشه اطلاق نداره اطلاقش، اون بحثایی که در مورد روایت محمد مسلم میکردیم. روایت ابن ابی عفور اینجور نیست، اطلاقش تغییر که بشه با مقید منفصل هست، و چون مقید منفصل هست به دو تقریب ممکنه به این روایت کسی بخواد تمسک کنه، برای اینکه بگه که در مورد مادر قید احتیاج رو ما شرط ندونیم. این دو تقریب با هم فرق داره ولی یک جهات مشترک و ارتباطایی بین این دو تقریب هم هست. یه تقریب این که بگیم که دلیل منفصل به مرحله مراد جدی ناظر هست، و وقتی مرحله مراد جدی ناظر هست ما قطعه از یک روایت رو که به دلیل منفصل تقیید کردیم و مراد جدیش رو قید زدیم، لازمش این نیست که قطعات دیگر روایت رو هم قید بزنیم. هیچ ملازمه ای نداره مراد جدی نبودن قطعه ای از یک کلام و مراد جدی نبودن قطعات دیگر کلام. یه تقریب. تقریب دوم این بگیم که ما در واقع ظهور کلام حجت است، و این ظهور تا وقتی که دلیل بر خلاف نداشته باشیم باید به این ظهور عکس کرد، و در قطعات مختلف یک روایت تبعوض در حجیت قائل بشیم. بگیم اینکه ظهور اطلاقی صدر روایت به قرینه منفصله تقیید بشود، دلیل بر تقیید ظهور اطلاقی ذیل نیست به خاطر قاعده تبعوض در حجیت. خب در مورد اینها من بذارید توضیح یه مقداری هر دوش یه مقداری توضیح بدم، بحث مفصلش در جای خودشه، من در حدی که اینجا باشه بحث میکنم که خیلی دیگه بحث کش پیدا نکنم. این که این روایت به وسیله قرینه منفصله مراد جدیش مقید میشه و نه مراد استعمالی یا مراد تفهیمیش، این واضح نیست. این نکته داشته باشید که ما یه سوال اینجا مطرح هست، این روایت برای اینکه اطلاق در شکل بگیره باید متکلم در مقام بیان از همین جهات باشه، یک، و قیودی که در روایت بوده باشه اون قیود رو راوی منتقل کرده باشه، دو. حالا اگر ما در با قرینه منفصل فهمیدیم که اینجا یه قیدی بوده که به دست ما نرسیده، اینجا چی باید بگیم؟ آیا باید بگیم که متکلم در مقام بیان بوده و ذکر نکرده؟ اینجور نیست که راوی، این خیلی خلاف ظاهر هست، که خلاف قاعده عقلایی هست. نوعاً در اینجور موارد یا باید بگیم که متکلم اصلا در مقام بیان نبوده، یک، یا بگیم متکلم در مقام بیان بوده ولی یک قرینه حالیه اینجا وجوده، این قرینه حالیه رو راوی توجه نکرده منتقل کنه، این قرینه حالیه موجود به وسیله راوی انتقال پیدا نکرده. یعنی در واقع اینجوری عرض بکنم، این تقییدات منفصل بازگشت به تصرف در یکی دو تا اصل عقلایی میکنه، یا این اصل یا این ظهور که متکلم در مقام بیان تمام مرادش هست این شکسته میشود، یا این که راوی اشتباه نکرده و تمام ما هو دخیل فلمراد هفت رو منتقل کرده این شکسته میشه. این احتمالات خیلی قوی تر هست و عقلایی تر هست از این که بگیم متکلم تعمدن یه چیزی رو تفهیم کرده که مراد جدیش نبوده. یعنی ما در واقع این که با قرینه منفصل، اینم یه احتمال سومی هست، این تقریب بر مبنای این بود که بگیم تصرف در مراد جدی می شود و میگیم که نه، متکلم مراد جدیش چیزی بوده است و اون مراد جدیش رو چیز دیگری رو تفهیم کرده است. این خیلی خلاف قاعده است. بله، مثلا ضرورتی مثل تقیه و امثال اینها پیش اومده باشه این ممکن هست، ولی در اینجور مسائلی که خیلی هم بحث ضرورت و امثال اینها تقیه و اینها مطرح نیست بخوایم به این نحو مشق کنیم درست نیست. حالا نه، اونم درست عرض کنم خدمت شما،
حالا اگر ما بنا بذاریم یه قیدی
بوده که راوی نقل نکرده، سب کنید بحثا ببینیم. خب نتیجه این بحث اینه که ما یا باید بگیم متکلم در مقام بیان نبوده، یا باید بگیم که متکلم در مقام بیان بوده ولی مثلا قرینه حالیه بوده، این قرینه حالیه منتقل نشده. قرینه مقالیه عدم انتقالش خیلی خلاف قاعده است، ولی قرینه حالیه انقدر خلاف، اونم خلاف قاعده است، نه اینکه خلاف قاعده نباشه، ولی انقدر خلاف قاعده نیست و بالاخره ممکنه در ضیق خناق به اون ما ملتزم بشیم. خب ببینیم، اگر هر یک از این دوتا باشه به نظر میرسه دیگه اطلاق این روایت شکسته میشه، چون این که بخوایم بگیم متکلم در مقام بیان بودن فقط نسبت به صدر روایت در مقام بیان نبوده، نسبت به ذیل در مقام بیان هم خیلی اینا مستبده که بین صدر و ذیل در این که در مقام بیان اطلاق و ذکر قیود بوده یا نبوده بگیم مثلا تفکیک قائل بشیم، خیلی مختلف ظاهره. همچنین اگر بخوایم بگیم که یک قیدی بوده و این قید حتما به صدر میخورده، به ذیل نمیخورده، به نظر میسه دیگه ظهور دیگه کلام نداره که اون قیدی که ممکن، اون قیدی که وجود داشته، اون قرینه حالیه که وجود داشته، این که به هر دو بخوره یا به خصوص صدر بخوره از جهت مخالفت با ظاهر یکسانه. اینجور نیست که اگر اون قیدی که متکلم فراموش کرده فکر کنه فقط صدر رو تقیید کنه مخالفت ظاهر کمتری درش وجود داره. بحث در اینه که یک اشتباه اینجا متکلم کرده، یه قید وجود داشته، این قید رو نیورده، این قید میتواند مقید هر دو طرف باشه. به تعبیر دیگه احتمال قرینه متصله هست و با وجود احتمال قرینه متصله ظهور اطلاقی شکل نمیگیرد. در نتیجه معنیش اینه که در ذیل هم نمیتوانیم دیگه به اطلاق اخذ کنیم.
لازمه شده یعنی اگر یه قید متصله هست معادای از این مقدار تغییر بردارم
بله همینجور، بله بله همینجور. خب اما اجازه حالا اجازه بدید اون بحثا رو بذارید در جای خودش، من اصل بحث رو به یه جایی برسونم، اونو بعد یه موقعی در موقع صحبت میکنم. خب این یک تقریب. تقریب دومی که اینجا هست، تقریب این بود که ما قائل به مبنای تبعوض در حجیت بشویم. ما در بحث تبعوض در حجیت مفصل این رو پرداختیم بشون که این که آیا باید قائل به تبعوض در حجیت شد یا قائل به تبعوض در حجیت نشد، وابسته به اینه که اون احتمال خلاف ظاهری که اون احتمال خلاف قاعده و خلاف اصلی که اصالت و ظهور و اون اصل حجیت میخواد اون احتمال رو منتفی کنه، اون احتمال نسبتش به قطعات مختلف یک روایت به نحو انحلالی باشه یا به نحو غیر انحلالی. این اصلا مطلب را یه توضیح اجمالی بدم. ببینید ما اصالت الحجیه میگه که شما نباید راوی رو خواب فرض کنید، حواس پرت فرض کنید که بگید حواسش پرت شده، نه این خلاف قاعده است. راوی رو نباید بگید اشتباه کرده و اونم بگید که نه بگید اشتباه نکرد. راوی رو نباید بگید که تقیه کرده، نه تقیه نکرد. یه سری احتمالاتی هست که اون اصل حجیت اون احتمالات رو میخواد نفی کنه. این احتمالاتی که عقلاً به وسیله اصالت الحجیه و اون اصل حجیت و اینها نفی میشه، گاهی اوقات مرتبط به هم هستن. چطور؟ این که راوی موقع انتقال روایت خسته بوده، از مسافرت داشته برمیگشته بوده امثال اینها و ممکنه الفاظ خودش رو درست ادا نکنه، ممکنه در انتقال اشیا اونجور نباشه. این یه نکته هست که اینجور نیست که قسمت اول روایت رو که میگه خسته است، قسمت دوم یه لحظه سرحال میشه. نسبتش به تمام اجزای کلام واحده به طور متعارف، چون یه امر مشترکیه. خوابالو میگفت، من این مثال گاهی اوقات می زدم که می گفتن که منبری بوده بالای منبر غش می کرده، هر وقتم غش می کرده توی قسمت زنونه می افتاده. بودن آقا بابا این چطور شد که حالا که شما یه دفعه غش براتون آرز می شه همیشه قسمت زنونه غش بدون دیر می شه؟ خب این خودش نشانگر این هست که عامل غش نیست و یک عامل دیگه ای وجود داره که اون رو به اون سمت سوق داده، و الا عامل غش نسبتش به دو قسمت مجلس علی السویه. در مورد خستگی و امثال اینها. حاج آقای موردی رو مثال میزدن. یه روایتی هست در باب زکات، در باب زکات نصابهای زکات رو در مورد گوسفند، این روایت تمام نصابها رو یه دوی کمتره، تمام نصابهای تعداد گوسفند داره که گفته یه دوی کم داره. بعضی ها گفتن که یه نقلی در بعضی از نسخ وجود داره در تمام قطعات این روایت یک وزادت واحده اضافه شده، و چون اصل در دوران امر بین زیاده و نقیصه این هست که ما باید بگیم زیاده درست بوده و نقیصه از باب سهو و اشتباه راوی بوده، پس بنابراین ما باید بگیم که این زادت واحده بوده و در نسخ دیگه افتاده. حاجه ها می فرمودن که اصل این که اصالت زیاده رو ما باید قائل بشیم مطلب درست نیست، باید دید که احتمال نقیصه و احتمال زیاده کدومشون طبیعی تر و منطقی تر هست. آیون میگن که چون به طور متعارف آدم ممکن اشتباه کنه، ولی همینجوری یک واژه زیاد بشه طبیعی نیست. خب حاج آقای فرمودن حالا طرف که میخواست اشتباه کنه سقط ازش رخ میداده، به این وزادت واحده ها که میرسی که یه رفع خوابش میبرده، چطور شد که تو جمله 5 تا وزادت واحده هست، در وزادت واحده اینجا که شده یه رفع طرف حواسش پرت میشده، این نسبت به این جمله یک آلرژی داشته، یه حساسیتی داشته، اینجا که میرسید یه رفعه حواسش پرت میشده، خیلی تای تحریف داشته حواسشو پرت میکرده. خلاص کنم خدمت شما اینجوری بوده یا نه؟ فهمده نه، مطلب این نیست. اصل قضیه این هست که یه وجه دیگهی وجود داره که این وجه روشن میکنه که این زیاده ها اضافیه. اون اینه که بعضیا تصور کردن که روایتی که مثلا میگه کسی که 35 تا گوسفند داشته باشه نصاب داره، این اطلاق داره، اذا بلغ 35 گوسفند زادت واحده باشه یا زادت واحده نباشه. بین این روایت و روایت 35 و 36 رو از باب مطلق و مقید گرفتن، گفتن 35 اطلاق داره، اون چیزی که به 35 رسیده ممکنه زادت واحده، ممکنه لم تزد واحده، از باب اطلاق و تغییر اینو باید تغییر کنیم به زادت واحده. حالا این درست نیست، عدد نصوصیت عرفیه داره، حالا من نمیخوام اون نکاتشو عرض کنم، حاجه فهمیدن اینا درست نیست، ولی بحث سر این هست یه همچه حرفایی زده شده که این باید قید بشه به زادت واحده، چون مطلق است اون رو باید مقید گرفتن. خیلی وقتا تو حاشیه بند خدایی این عبارتی که به عنوان جمع عرفی تلقی میکرده مینوشته، یعنی این 35 تا که میگه مطلقه، یه قید وزادت واحده رو باید از سایر روایت بیش زمیمه کرد، وزادت واحده بیاد بیش زمیمه بشه. بنابراین این شکلیه. این حواشی که به عنوان تفسیر روایت و جمع عرفی متخیل در روایت در حاشیه ذکر می شده، خیلی وقتا نسخ بعدی خیال می کردن جدا متن بوده و ساقط شده و اینها رو داخل متن می کردن، حالا یا در حاشیه یا بین السطور گاهی قد این حواشی نوشته می شده، به تخیل اینکه اینا جزء متنن و ساقط شدن داخل متن می شده. و نکته اصلی اون چیزی که طبیعی هست اینه که این وزادت واحده ها نبوده و اضافه شده، نه اینکه زادت واحده ها بوده و همینجوری چیز شده. به خصوص حالا این نکته که زادت واحده ها تو یه نسخه است، تو بقیه نسخه هیچ کدوم نیست، این نکته هم باید زمینه بکنیم. همه افراد نسبت به این زادت واحده حال ارشی دارن، البته اون من نکتهی که ذکر کردم نکته عامه، اون میتونه حال ارشی همه افراد رو برانگیزه. عرض کنم خدمت شما، بنابراین غرض این هست که عمده نکته این هست که آیا یه وقت گذشته، من اینو توضیحشو فردا میدم، آیا اون نکتهی که منشأ خلاف اصل در روایات می شود و اصالت الحجیه برای نفی اون نکته است. اون نکته انحلالی هست یا غیر انحلالی؟ اگر انحلالی باشه تبعوض در حجیه صحیحه، اگر غیر انحلالی باشه ولو احتمالا تبعوض در حجیه صحیح نیست. توضیح ذالک است فی الفردا. و صلی الله علیه و سلم و محمد و آل محمد.